اشکرنویس درست کرد، سررشتدار درست کرد، زنگ و زنجیری که به آن بست جانی به آن داد. لشکرنویسان صورت یک نواخت افراد و سابمنصبان حفاج را به هر ولایت که باید در آنجا ساخلو باشد نوشته نزد مستوفیان ایالت می‌فرستادند. ببینید بیشتر ما نیروهای عشایری داشتیم، یک قشون پارکاوی داشتیم، یعنی قشونی که در تهران بود، و یک سری غلامان، غلام یعنی سرباز گارد شاهنشاهی مثلا. ولی عرض شود که شهرستانها، قستانها، اینا همینطور ایلات بودن. در کتاب معاصر و آثار تمام اسامی فوج ها رو آورده، خیلی فوج بود، فوج های زیادی بود. عرض شود که اینها مثلا فوج سوادکو بود، اینا می اومدن تهران یه مدتی بودن بعد مرخص می شدن. فوج اصفهان بود. همه اینا رو من براتون خواهم خون که بدانید ارتش منظم به اون شکل نبود و ما چند بار سعی کردیم ارتش منظم درست کنیم. عباس میرزا بیچاره خیلی سعی کرد، خدا بیامرز، نتونست جز 24 تا عرشوت هنگ درست کنیم، یعنی 24,000 نفر. خب قشون روسیه به ایران حمله کرد، 200,000 نفر بودن. 24 هنگ مرتب تحت نظر اول فرانسوی ها، بعدم انگلیسی ها، البته اسپانیایی هم بودن، چند تا افسر اسپانیایی، تعدادی ایتالیایی بودن، ولی ما قشون مرتب نداشتیم. بیشتر عرض شود که نظامیان ما افواج بودن، حتی لباس یک نواخت هم نداشتن، جز در تهران و جاهای دیگه مراکز ایالات. ما 4 تا ایالت داشتیم، 35 تا ولایت. اون ایالت یکی آذربایجان بود، یکی خراسان و سیستان بود، یکی کرمان و عرض شود که نواحی جنوب بود، یکی هم فارس و بنادر و گرمسیرات، همین. باقی هم 35 تا 45 تا ولایت داشتیم. خب عرض شود حضور انورتون که شاه میگه من وزیر میخوام، من میخوام چند تا وزیر باشه، اینا زیر نظر خود من باشن. عرض شود که میرزا جعفرخان مشیرالدوله که تحصیل کرده بود، چند بارم به دربارهای اروپا رفته بود، قرار شد ایشون رئیس الوزراء باشه. ریاست مدرسه دارالفنون هم با اعتزاد السلطنه بود که شاهزاده قاجار بود. شاه خیلی به این مدرسه امیدوار بود، سالی یه بار میرفت، نشان میداد، جایزه میداد. دانشجویانی که اونجا بودن عده‌شون برسیده بود تقریبا 200 نفر 160 نفر 200 نفر بچهای خوبی هم بودن، خیلی خوب در اومدن از کار، خیلی آدمای حسابی بودن. بنابر این شاه میرفت جایزه میداد. بعدها که یه عده از اینا رفتن و اینا که میرفتن اروپا، شاه ناامید شد. بعد وقتی یه بچه‌ای می‌خواست بره اروپا میگفت به شرطی از اون فکرای عجیب غریب نکنه. بله، از این صحبت ها میکرد شاه و خیلی کم کم به دارالفنون هم بدبین شد. گفتیم که فرخان امین الملک خاشی که از زمان فتلیشا پیش خدمت مخصوص بود و کم کم شد رئیس خلوت، یعنی آجودان، بعد مقام سفارت و وزارت رسید. شغل همیشگی اعضای این خانواده همان ریاست خلوت شاه و تفنگداری خاصه بود. بعضی از آنها مانند صاحب اختیار و پسرمویش معاون الدوله به مقامات بلندتر هم رسیدند. فرخان دارای 2 پسر معاون الدوله و مهدی خان قائم مقام بود. میرزا هاشم خان برادرش 2 پسر به نام اقبال الدوله و صاحب اختیار داشته و این 2 پسری از خود باقی نگذاشتند. لقب امین الدوله را اول به عبدالله خان، سپس محمد حسین خان صدر اصفهانی دادند. که فابیه از این خانواده خیلی شکایت میکنه، میگه ما رفته بودیم اونجا توپ بریزیم در زمان فتلیشا، اینا مسای مردم رو میگرفتن، دیگای مسی رو میگرفتن، به جایی که از معادن مس بیارن، زنا وقتی منو میدیدن، خانمای اصفهانی منو نفرین میکردن. سروان فابیه نوشته، افسر فرانسوی. بعد لقب محمد حسین خان صدر اصفهانی بوده، صدر اعظم هم میشه. این تخت طاووس اون برای شاه درست میکنه. این تخت طاووس اون تخت طاووسی است که نادرشاه از هندوستان آورده. این درست میکنه به خاطر ازدواج طاووس خانم تاج الدوله با فتری شاه، تقدیم میکنه به شاه. میرزا صادق خان قائم مقام لقب امین‌الدوله داشته. فرخ خان صدر اصفهانی، میرزا هاشم خان برادرش، پدر سابقتیان، بعد از او میرزا علی خان جد خانواده امینی، بعد از او پسرش میرزا محسن خان، اینا همشون لقب یا امین الدوله داشته، امین الملک. جالبه که یکی از برادران علی اصغر خان امین السلطان گرجی که اصلا هیچ نسبتی هم با خانواده علی خان امین الدوله نداشت، اونم لقب امین الملک داشت. این لقب بود دیگه، هر که بیشتر پول میداد یه لقب بهش میدادن. این لقب ببینید ابهت میداد، مثل لقبایی که تو اروپا میدادن، مثلا بارون و کنت و ویکنت و نمیدونم میرفت تا دوک و گراندوک و آرشیدوک و اینا، تو ایران مد بود. یعنی هر کسی هر شاید میخواست یه لقبی داشته باشه، چون خیلی ها میان گاهی پوز میدن آقا ما لقب داریم، اجداد ما سلطنه بودن، ممالک بودن. نخیر، این حرفا نبوده. کسی خدمت میکرد، اگر پول داشتن پول میدادن، اگر نبود یه لقب میدادن. هر شود که از کارهای خوب ناصرالدین شاه، عده‌ای دانشجو رو میفرسته، 42 نفر از نجیب زادگان که علوم مقدماتی رو در دارالفنون تحصیل کرده بودن، به دستور ناصرالدین شاه برای تکمیل علوم جدید به پاریس روانه شدند که در آنجا تحت سرپرستی عبدالرسول خان نوه صدر اصفهانی و دستورات حسن علی خان گروسی وزیر مختار ایران در پاریس در فنون مختلفه معلومات خیش را کامل کنند، که یکی از اینا منتخب الدوله است، خاطراتش در اومده، خیلی جالبه. بعد سفارتخونه‌های در خارج ایجاد میشن. تا این وقت با این که از دول همجوار سفارتخانه‌هایی در تهران بود، دولت ایران سفیر موقت میفرستاد. از این تاریخ در تفلیس و حاجی ترخان در روسیه، آن سوی دریای خزر بهش میگن آستاراخان، بغداد، بمبئی جنرال کنسول و کنسول در دربار پاریس و لندن و سن پترزبورگ و استانبول سفرای مقیم مأمور گشتند. میرزا حسین خان پسر میرزا نبی خان امیر دیوان وزیر عدیه زمان محمد شاه رفت به دربار عثمانی. البته قبلا در تفلیس و در پاریس و لندن و بمبئی مأموریت های کنسولی داشت. خیلی آدم باهوشی بود، باسواد بود، زبان انگلیسی و فرانسه رو صحبت میکرد و خیلی به درد ایران خورد. زبان ترکی هم عالی میدونست، بعدا هم صدر اعظم شد. در شهر تبریز هم کارگزاری برای کارهای اتباع خارجه تعیین شد. تأسیس این کار لازمه حق قضاوت کنسولهای خارجی در حقیقت نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بود که واسطه بین کارهای اتباع خارجه و دوائر دولت باشد. کاپیتولاسیون یعنی که یه خارجی رو شما نمیشه محاکمه کنید. اگر آدم میکشت، دزدی میکرد، کلاهبرداری میکرد، شما ایشونو دولت ایران جذب میکرد، میفرستاد قرق کارگزار. ولی وزارت عدلیه که ما نداشتیم، بعد هم که درست شد حق رسیدگی نداشت. یه نفر کنسول روسیه میومد مینشست، یه نفرم از وزارت خارجه میومد، وزارت خارجه اداره حقوقی و قضایی داشت، میرسیدم گفت آقا ایشون باید اعدام بشه، آدم کشته، قتلم کاملا جدیه. من خیلی خب ما ایشونو میفرستیم تفلیس اونجا اعدام کنه، دادگاه تفلیس هم باید رسیدگی کنه. به این بهانه اغلب جنایتکاران از ایران خارج میکردن. تا زمانی که این عرض شود قضاوت کنسولی بود، ایرانی امنیت نداشتن. خب همینجا رو داشته باشی تا باقی صحبت رو من براتون بگویم. خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، اینجا برنامه چیکاره بشمه.
من زینب کلاتم
و منم ریحان ذوالفقاری‌ام
و باز هم با یه رشته و یه شغل جدید دیگه قراره آشنا بشیم.
خب زینب، رشته‌ای که امروز می‌خوایم باهاش آشنا بشیم چیه؟
امروز قراره که بریم سراغ رشته جغرافیا. خدمت جناب آقای آیت کریمی هستیم، تحصیل کرده در رشته جغرافیا. آقای کریمی سلام.
با نام و یاد حضرت حق و با سلام و عرض ادب خدمت شما همچنین شنوندگان ارجمند رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلام بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه چیکاره بشم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشین. به عنوان سوال اول، چی شد که خودتون علاقه‌مند شدین به رشته جغرافیا؟
خانم کلاته، واقعیتش من خودم تو خانواده فرنگی بزرگ شدم. پدر بنده معلم بودن و دوران بچگی من یادمه، اون دوره که تبلت و موبایل و اینا نبود و دیوار خونه رو با نقشه های جهان و ایران پر کرده بود. دیگه من هر روز کار من این شده بود که اوقات فراغتم و نه با نگاه کردم به نقشه ها، به پرچم ها، در حال سپری می کردم و اینجوری شد که عاشق محیط کره زمین و کشورها و سایر پدیده‌های جغرافیایی شدم که بعداً فهمیدم جغرافیا فقط همین نیست، ولی این عامل علاقه من به رشته جغرافیا شد.
آها، پس از همون دوران مدرسه جغرافیا تو خوب بود؟ نه
بد نبود، نمیگم، ولی عالی بود. حالا به خاطر پدرم بود بیشتر، خب ایشون مشوقم بودن و اینکه خودشون هم فرهنگی بودن.
خیلی هم عالی. آقای کریمی، شاید خیلی ندونن این رشته توی دانشگاه هم وجود داره. نحوه ورودش از طریق هم کنکور سراسریه یا نه؟
رشته جغرافیا چندین گرایش داره، یعنی اگه کلی بخوایم تقسیم کنیم سه گرایش کلی داره که انسانی، شامل شهری، روستایی، سیاسی و غیره، طبیعی، شامل ژئومورفولوژی، هواشناسی و غیره، و بحث سنجش از دور و ماهواره است. برای دو گرایش اولی که گفتم باید از طریق علوم انسانی کنکور بدن.
بله.
و در مقطعی که لیسانس بهش میگن کارشناسی، رشته جغرافیا رو انتخاب کنن. ولی گرایش دیگه به اسم سنجش از دور که بحث تصاویر ماهواره‌ای، یه رشته گرایش بین رشته، یعنی میشه از طریق فنی مهندسی یا ریاضی از اون طریق هم این رشته رو انتخاب کرد، ولی کلن جغرافیا با تمام گرایش‌ها رو میشه از طریق رشته علوم انسانی انتخاب نمون.
بله. حالا بچه ها رشته جغرافی رو خوندن و وارد شدن. توی دوران دانشگاه چه واحدهایی رو پاس میکنن؟
ببین، دوره لیسانس یا کارشناسی جغرافیا از سال 1402 به این صورتی که شما مقطع لیسانس رو فقط جغرافیا صرف میخونید که شامل تمام کتاب‌های تمام این گرایش‌هایی که عرض کردم.
بله.
میشه، یعنی شما هم شهری میخونید، هم روستایی میخونید، هم جغرافیای آب‌ها، هم بحث ژئومورفولوژی یا همون زمین ریخت شناسی، سیل، زلزله، مخاطرات، تصاویر ماهواره، یه جورایی تمام گرایش‌ها رو در مقطع لیسانس شما میخونید و در مقطع کارشناسی ارشد شما به عنوان پذیرفته شده انتخاب میکنید که چه گرایش رو بخونید که پذیرفته بشین در دانش.
بله بله. آقای کریمی، بچه ها بعد از فارغ التحصیلی رشته جغرافیا دقیقا چی کاره میشن؟
خانم کلاته، ببینید خودتون میدونید وضعیت استخدام در کشور ایران به چه صورت هستش، ولی در کل اگه بخوایم بگیم جایی که میتونن رشته جغرافیا رو پذیرش کنن، نهادهای وزارت، ارگانهای وزارت کشور مثل بخشداری، فرمانداری، استانداری، شهرداری، اداره هواشناسی، بعد سازمانهای نقشه برداری، طرحهای حادی، بنیاد مسکن، همچنین استخدام در آموزش پرورش به عنوان دبیر جغرافیا نیز امکان پذیره. جدیداً بحث توریسم و تورهای گردشگری که به صورت شخصی انجام میشه و خیلی هم گسترش پیدا کرده که یکی از گرایش‌های جغرافی هستش، گردشگری نیز امکان اشتغال رو داره. هرچند باز میگم خدمتون بیشتر گرایش‌های بیشتر رشته‌های ایران علل خصوص علوم انسانی آنچنان که تصور میشه و آنچنان که لیاقتش رو دارن در بازار کار جایگاه مناسبی باب اون رشته نیستش ندارن.
پس پیشنهادی خودتونم رشته گردشگری، درسته؟
ببین نمیشه بگم الان توی بازار آزاد همین تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور، شما اگه حرفه‌ای باشین میتونین این کار رو انجام بدین به صورت شخصی برای شرکت‌ها، برای ارگان‌های دولتی یا غیر دولتی، به هر حال درآمد خاص خودشو داره، شما میتونین پروژه ها رو انجام بدین. یعنی که در استخدامی آموزش پرورش که چندین سال از سال 1395 هر سال انجام میشه و هر سال هم رشته جغرافیا رو میخواد، شما میتونید پذیرفته بشین و به عنوان دبیر مشغول به کار بشین.
درسته، خیلی هم عالی. بریم سراغ بحث شیرین و جذاب درآمد که این روزا همه بهش نیازمندن. درآمدش چطور اوضاعش؟
درآمد اون ارگان‌های دولتی رو که عرض کردم خدمتتون، خب بر اساس حقوقی که در حال مصوب شده، یعنی درآمد کارمندیه، ولی خب من یه توصیه دارم، حالا شاید توی سوالاتون هم بیاد.
بله، چه توصیه؟
هر کسی اگه توی رشته خودش متخصص باشه، یعنی شما هر رشته‌ای رو می‌خواید بخونید غیر جغرافیا، اگه واقعا یه فرد متخصص باشید حتماً جامعه بهتون نیاز داره، یعنی مطمئن باشین شما هر رشته‌ای رو بخونید. ما الان نمی‌خوام این مثال جامعه پزشکا برنخوره، ما الان داریم که یه پزشک معمولیه و خیلی کم مراجعه داره، ولی یه پزشک دیگه در همون تخصص مطب شلوغه و خیلی هم طرفدار داره. یعنی کسی که واقعا اگه تخصصی رو دنبال میکنه، حرفه‌ای کار کنه، وقت بذاره براش، قطعاً میتونه آدم موفقی بشه و درآمد خوبی داشته باشه.
به اصطلاح میگیم تو حرفه‌ای شو، متخصص شو، اونا خودشون میان سراغت.
دقیقاً همین کوتاه و مختصرش بود که شما فرمودید خانم کلاته.
سلامت باشه. آقای کرمی، میدونین که کشور ما کشوریه که 4 فصل داره. خودتون بله. توی ایران جغرافیای کدوم بخش استان رو دوست دارین؟
خودم فرهنگی هستم، حالا دانش آموزام بهشون همیشه میگم کشور ایران یک کشور نیست، یک قاره است، هم از لحاظ تنوع آب و هوایی، هم از لحاظ تنوع قومی و نژادی. یعنی ما یک کشوری هستیم که هر جاشه که میری انگار وارد یک کشور دیگه شدی. و به نظر من، به نظر شخص، حالا علاقه که من دارم، بیشتر علاقم به منطقه مکران در سیستان و بلوچستان، سواحل دریای عمانه، که خیلی خاصه و خیلی کم بهش هم توجه شده. پدیده های زیبایی داره مثل گلفشان و سواحل برجسته. دومین منطقهش هم منطقه کردستانات از استان ایلام، کرمانشاه،
بله،
کردستان
بله.
و بخشی از آذربایجان غربی که به کردستانات مشهوره، جاهای بسیار دیدنی، کوههای مرتفع و حاصلخیزی داره.
خیلی هم عالی، انشالله که فرصت بشه و بریم تک به تک این شهرهای زیبای ایرانمونو مشاهده کنیم. سوال بعدیم اینه که این روزا در جریان هستین که به هر حال زمستونی و ما منتظر برف و بارون و اینجور چیزا هستیم، ولی خب میبینین که بارش خیلی کمتری رو شاهد هستیم. این به رشته شما مربوط میشه، رشته جغرافیا؟
بله.
خب دلیلش هم میتونیم بدونیم
خانم کلاته. پدیده‌ای که تمام دنیا در دو دهه اخیر
بله.
باهاش درگیرن، یکی از مهمترین چالش‌های کل بشریت الان توی دو دهه اخیر میتونیم بهش اشاره کنیم، بحث گرمایش کره زمین و بحث خشکسالی که حاصل یا حاصل این گرمایش، یا بحث اینکه سیلاب‌های ناگهانی، بارش‌های ناگهانی یا عدم بارش هستش. واقعیتش بشر داره گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و توی این چندین سالی که ما توی چند دهه گذشته مشغول توسعه و صنعت بودیم در سراسر کره زمین، کمتر کسی به این بحران ها توجه کرده بود. ولی خب الان شما مشاهده میکنید کنفرانس پاریس آخرین نشست رؤسای جمهور و نخست وزیرای کره زمین بود که جهان بگیم پیرامون این بحران، راههای برون رفت از این بحران، تمام این کارا به دست متخصصین جغرافیا و محیط زیست انجام میشه و توجه خاصی الان در سطح جهان بهش میشه، چون به هر حال خاصی رشته هر چند در کشور ما
خب قابل حل هستش.
ببینید قابل حل اینه که بشر کمتر گاز گلخانه‌ای تولید کنه، یعنی دیوکسید کربن، مصرف کمتر گوشت گاو
که ما شده خط و فراوونه تو کشور ما مخصوصا تهران،
هم کشور ما و همین که کشورهای توسعه یافته دارن تولید میکنن. واسه همینی که اگه دقت کرده باشین در عصر مدرن ماشین‌های برقی ارزم انرژی‌های تجدیدپذیر، شما مثلا انرژی‌های خورشیدی بیشتر کاربرد داره چون بیشتر به محیط زیست و کره زمین کمک میکنه و اگه توجهی نشه قطعا در آینده مشکلات خیلی بحرانی‌تر از این حالتی که الان توش هستیم رو خواهیم دید.
آقای کرمی الان خودتون تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنین جناب؟
بنده فرهنگی هستم و دبیر آموز پرورش در شهر جوانرود استان کرمانشاه.
بله ماشاءالله بهتون،
ممنونم،
درود بر شما. بعد اینکه این رشته رو به چه بچه‌ای پیشنهاد میکنین آقای کرمی؟
بچه‌ها من یه خواهشی ازشون دارم، به عنوان یه معلم، به عنوان یه دبیر، حتما دنبال علاقه‌شون برن به اون رشته‌ای که واقعا علاقه دارن و میتونن خودشون رو توی اون رشته پیدا کنن. کسی که دنبال علاقه‌اش بره به عنوان رشته دانشگاهی قطعا موفقیت قابل توجهی به دست میاره و انسانی که بتونه در رشته خودش حرفه‌ای باشه هم بازار کار خوبی داره و همین که توی صنعت خودش، توی فن خودش میخوانش و همیشه درآمد خاص خودش رو داره.
خیلی هم عالی. بله همون حرفه‌ای شوی خودمون که گفتیم ماهین صحبتمون. خیلی ممنونم ازتون آقای کریمی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما هم خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. همچنین خداحافظتون.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید.
من رشتم حقوق هستش. حالا در مورد این که چرا این رشته رو انتخاب کردم، حالا به خاطر تجربه والدین بود و علاقه خودم مهمتر از اون، یعنی علاقه‌ای که خودم داشتم. در مورد شغل آینده کلا امیدوارم نسبت به شغل، حالا یه سری مشکلاتی هستش ولی من در این باره امیدوارم و چقدر درآمد برات مهمه و به نظر من اونقدر که بتونم زندگیم رو راحت بتونم بگذرونم برام کافیه. خیلی اونقدر برام چیز علاقه برای رشته بیشتر مهم بود.
خب رشته تحصیلی من تغذیه است. این رشته رو خب در واقع انتخاب رشته که کردم دیگه طبق اون خود رشته‌ای که زدم در اومد، یعنی انتخاب اول من نبوده طبیعتاً. اگه دوباره برگردم این رشته رو انتخاب نمی‌کنم، چون خب هنوز توی جامعه خیلی جا نیافتاده و خب من اگر باشم، یعنی این رشته رو اصلا کلاً زیرمجموعه پزشکی در نظر می‌گیرم و کلاً میگم فقط از پزشک عمومی میتونم تخصص تغذیه رو بگیرم و کلاً از کارشناسی این رشته رو برمی‌دارم، چون به نظرم اونقدر کارایی نداره، تهش متخصصین تغذیه هستن که در واقع حرف اصلی رو می‌ذارن، نقش اصلی رو در اونایی که در واقع MD PhD هستن این کارو می‌کنن و خب درآمدم واقعا برام مهمه، واسه همینه که اصلا میخوام توی این هیته کار نکنم، چون خیلی درآمد بالایی نداره.
ما تو شکاره بشم اینجا این تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه شکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت تو دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، و از عشق بفش میارم این ماه و باسته پر از خاطر از آخر عشق کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حسه بی تو. اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو. بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق فش میارم این ماه و باستر پر از خاطر از آخر عشق کنارت.